أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وبفضلك. آخرين فرازي رو که در جلسه گذشته خوندیم و توضیح اندکی دادیم این بود که فضل العالم علی العابد که فضل القمر علی سایر نجوم لیلت البدر، برتری عالم بر عابد مانند برتری ماه هست بر سایر ستارگان. خب نکاتی رو اونجا خدمتتون عرض کردم که تکرار نمی کنم، اما نکات باقی مونده رو، چون در این فراز از حدیث شریف عالم را به ماه تشبیه کرده و عابد را به ستارگان، البته گفتیم که وجه عرفی ماه، با توجه این تشبیه این نشون دهنده اینه که سخن از برتری نوری بر نور دیگر است. به همین خاطر البته به اضافه این که برخی از فرازهای دیگر هم که داشتیم که جلسه گذشته آخر جلسه اشاره کردم که این نشون دهنده اینه که مقصود از این علم عالم علوم حقیقی است، اما خود همین گزاره هم کفایت میکنه برای این که به تنهایی شاهدی باشد بر این که فضل عالمی که دارای علم حقیقی است. چرا؟ به خاطر این که عالم نور است. در این گزاره، در این فراز، عالم نور است. وقتی که نور بود باید علمش علم حقیقی باشد که نورون یقذفه الله فی قلب من یشا، اما اگر علمش علم حقیقی نباشد و علمش نور نباشد، طبعا نمیتوان اون رو تشبیه به ماه یا ستاره یا هر نیر دیگری کرد. به همین خاطر هست که مقصود از این علمی که در اینجا مطرح هست به خاطر همین فراز و برخی از فرازهای گذشته این است که علم حقیقی باشد که نوریست که خدای متعال در دل برخی از بندگانش میتاباند. مقصود از آن علمی است که مایه حیات است، هم مایه حیات است، هم مایه اشتداد حیات و هم مایه دوام حیات، یعنی علمی که مصداق این آیات کریمه باشد که اشاره میکنم خدمتتون: و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. کسی او خدا براش نور قرار نداده، اون نور نخواهد داشت. این نوری که اینجا گفته میشه نه به معنای وجود، چه اینکه نور و وجود هم به یک معناست، ولی اینجا مستاقن یا حداقلش اینه که از حیث مفهومی که حکایت از مستاق داره با هم دیگه تفاوت دارن. به تعبیر دیگر اگر مقصود از این نور در این آیه کریمه کسی که خدای متعال نور برش قرار نداده یعنی وجود باشد، خب پیداست که کسی وجود نداشته باشه وجود نداره. این احتیاجی گفتم به توضیح نیست، یعنی شبهه‌ای و تردیدی و ابهامی نیست تا به وسیله این آیه کریمه برطرف شود. اونجا ابهام وجود دارد که کسی وجود داشته باشد ولی نور نداشته باشد، وجودش ظلمانی باشد یا وجودش محجوب به حجوب ظلمانی باشد. این کیست؟ دقیقا کسی است که نور علم او نتابیده است. هویت و حقیقتش قطع نظر از استنادش به خدای متعال یا قطع نظر از استنادش به نور حقیقی محجوب است. به همین خاطر هست که اگر خدای متعال به کسی علم و علم حقیقی که نور هست عطا نکند، این ولو موجود باشد ولو زنده باشد فاقد نور هست. میتوان این آیه کریمه رو به معنای دیگری هم دانست و اون اینه که وجود نور باشد ولی در این حال وجود دارای کمالات است، دارای مراتب است، دارای مراتب اشتدادی است. حالا چه خود وجود دارای مراتب اشتدادی باشه یا ظهورات وجود، تفاوتی نداره، یعنی برای بحث ما تفاوت نداره، اگرچه در واقع خیلی تفاوت داره. بنابراین کسی که وجود داره ولی برخی از درجات وجود را، یعنی وجودی که علم همراش نیست یا علم تفصیلی همراش نیست یا علم عیان و آشکار یا علم محکم و حکیمانه همراش نیست، این نور نیست. نه اینکه نور نیست، نسبت به اون کسی که وجودش همراه با علم هست نور ندارد. چنان که در کریمه بعدی فرمود الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، ای من الجهل الى العلم، خدای متعال ولی بندگانش است، اونها رو از ظلمت به نور میرسونه، نه از عدم به وجود، چون از عدم به وجود رساندن اختصاص به اولیاء خدا یا مولا علیه خدای متعال نیست. همه موجودات عالم که وجود پیدا کردن خدا از این جهت ولیشون هست، یعنی از کتم عدم خارجشون کرده، از غیب به وجود و به ظهور بیرونشون آورده. بنابراین این که خدا ولایتی به یه گروه خاصی دارد، ولایت بر مؤمنین دارد، نتیجه این ولایت هم اینه که از ظلمت بیرونشون میکنه. این از ظلمت بیرون کردن نه یعنی از عدم به وجود آوردن، چون از عدم به وجود آوردن باشه اختصاص مؤمنین نداره. خدای متعال کفار را هم از غیب به ظهور یا از عدم به وجود آورده. بنابراین چیزی که در اینجا مد نظر هست، ظلمات یعنی جهل و نور یعنی علم، ولی نه هر علمی، چون که نه هر ظلمتی، ظلمتی که عبارت است از نبودن نور حقیقی، و نور هم که پیداست یعنی علم حقیقی. همچنین در آیه کریمه دیگر افمن کان میتن فاحییناه، اگر کسی مرده است ما زندش کردیم. مرده به این معنای عرفی که نیست که کسی از دنیا رفته باشه زنده کنی، در طول تاریخ حالا موارد بسیار اندکی اتفاق افتاده، یا به صورت معجزه و کرامت یا به صورت‌های دیگری که غیر عادی است اتفاق افتاده باشه کسی مرده باشه، اینا بسیار اندک است و این موارد اندک در حکم کرامات یا معجزات هست مصداق این آیه کریمه نیست. چرا مصداق این آیه کریمه نیست؟ به اعتبار پایان آیه، انتهای آیه نکته رو بیان میکند که نشان دهنده کثرت است، بنابراین آغازش هم همینطوره. او من کان میتن فاحییناه، آیا کسی که مرده بود ما زندش کردیم؟ این یک، این زنده کردیم نه اون زندگی طبیعی است، چون زنده طبیعی هم یعنی کسانی که میخورن، میخوابن، نفس میکشن، اعضای بدنشون کار میکنه، اینا در حکم مرده هستند نسبت به کسانی که یک درجه بالاتری از حیات دارن. البته اینا زنده هستن نسبت به حیوانات، حیوانات زنده هستن نسبت به گیاهان، گیاهان زنده هستن نسبت به جمادات، اما هر کدام از این مراتب که زنده هستن نسبت به مرتبه فوق خودشون مرده هستن. مرده ها رو ببینید کیا هستن؟ کسانی هستن که خدای متعال حیات به اونها نداده است. و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، این کسانی که مرده بودن ما زندشون کردیم، نور بهشون دادیم. باز نورا یمشی به فی الناس نه یعنی اون نور به معنای وجود، به خاطر اینکه این قبلش هم که مرده بود حیات وجود داشته. آیا کسانی که ما زندشون کردیم و نور بهشون دادیم مانند کسانی هستن که فی الظلمات لیس بخارج منها، مانند کسانی هستن که اینا در تاریکی هستن؟ این در تاریکی هستن نه یعنی در عدم هستن، چون که در عدم باشن اصلا چیزی نیستن که خارج بشون. همین که اینها در ظلماتی هستن که امکان خروج دارن ولی خارج نمیشوند، نشون دهنده اینه که مقصود امر دیگری است. وقت آیه این میشه که آیا کسانی که جاهل هستن با کسانی که عالم هستن برابرن؟ آیا کسانی که عالم هستن با کسانی که جاهلن و در جهل خودشون باقی میمونن برابر هستن؟ قطعا برابر نیستن. همچنین آیات دیگر. خب این علم حقیقی که نور هست و سبب میشود که عالم مانند ماه باشد، یعنی بدرخشد، در حالی که در اون وجه عرفیش که جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم، در حالی که عابد مانند ستارگانی هستن که از دور کورسو کورسو دارن، نور بسیار اندکی دارن، یعنی اون نوری رو که از ستارگان به کره زمین میرسد، به ما میرسد که ما میخواییم داوری کنیم، نوری به حساب نمیاد. در همین حد است که تعدادشون دیده میشوند، تعدادشون هم اندک گرد و غباری که باشد دیگه دیده هم نمیشود، یعنی اونا نورشون کم است از این نگاه ما. اما ماه در شب چهارده نه فقط نور دارد بلکه زمین را هم نورانی میکند به گونه ای که راحت میتوان از این نور استفاده کرد. با توجه به این نکته، عالم کسی است که خدای متعال نور بهش داده و نورم علم حقیقی است، همین نور است که در آخرت ظاهر میشود. یه جمله دیگه از قبل باقی بود اونو خدمتتون عرض کنم، دو سه بار همینطور به خاطر اومده و هی مطرح نشده، و اون اینه که عابد تشبیه شده است به ستارگان. ستارگان گفتیم که از دور کورسو کورسو دارن، نور بسیار ضعیفی که فقط دیده میشوند، دیده میشن، نهایتا ظاهرن ولی مظهر نیستن، بلی نورشون بسیار اندکه. از این جهت عابد را نور دانسته است که عبادت بدون معرفت امکان پذیر نیست، عبادت بدون علم امکان پذیر نیست. پس عابد هم اگرچه عالم نیست ولی سهمی از علم دارد که عبادت میکند. حداقلش اینه که باید فهمی نسبت به خدای متعال داشته باشد، این یک. فهمی نسبت به خودش و فقر وجودی خودش باید داشته باشد، اینم دو. فهمی نسبت به آداب، رسوم، وظائف، تکالیف که اسمش عبادت باید داشته باشد، اینم سه. اینا خودشون نوره. هر کدام از این فهمها و علمها و معرفتها نور است. بنابراین عابد هم نور داره، منتها نور عابد را به نور عالم بخوایم بسنجیم، تفاوت از زمین تا آسمان هست. یک جهت که عابد هم نور هست ولی نورش بسیار ضعیف است. نکته دوم و مهمتر این است که تمام اعمال انسان وقتی یا اعمال مؤمن، تفاوتی نداره، اعمال انسان یا انسان مؤمن وقتی ارزشمند است و سبب انجام بندگی و عبادت درگاه خدای متعال می شود که همراه با قصد تقرب باشد، یعنی با قصد عبودیت باشد. یعنی کسی صد بار بش بنشیند و پاشد، این عبادت نیست. اما اگر یک بار بنشیند، یک بار برخیزد، قربت الالله، یعنی همراه با نیت درست باشد، این می شود عبادت. خود نیت عبارت است از گذراندن فهم، عبور دادن علم یا توجه و التفات به یک امر معلوم. بنابراین هر کاری که در آن نیت باشد سهمی از علم را دارد. وقتی سهمی از علم را که داشت، سهمی از نور را هم دارد. منتها آن اندازه‌ای که نور در نیت است، آن اندازه‌ای که نور در این اطلاعات یا آگاهی و فهم و معرفت هایی است که عبادت برش مبتنی است، با اون اندازه از علم که عالم دارد، زمین تا آسمان با هم دیگر تفاوت دارد. بنابراین عالم هم نور است، عابد هم نور است، ولی نهایت علم عابد عبارت است از فهم خدا، فهم فقر خود، فهم تکلیف و عبادت، آخریش هم نیت. این چهار تا شعاع رو داره، یا این چهار جرقه در وجود عابد می گذرد و بنابراین این اندازه علم داره. اما عالم اینگونه نیست. شاهد بر این نکته اینه که عالم کاری رو که انجام می دهد نه فقط بر اساس وظیفه و در نتیجه انتظار هیچ گونه پاداش و جزایی ندارد و نباید داشته باشد، باز اینم به این خاطر که نه فقط علم به فقر وجودی خیش دارد و میداند که فقیر است، از خود هیچ ندارد، بلکه میداند، بلکه مییابد که مجموعه عالم هستی اولا نسبت به خدای متعال این فقر است، ثانیا نسبت به خدای متعال هیچ گونه تقاضایی، خواهشی، استحقاقی نداشته است، ثالثاً هیچ گونه استعدادی که مستلزم و مقتضی باشد که چیزی بر خدای متعال واجب باشد ندارد. این در عابد نیست. البته وقتی علم و عمل با هم دیگه جمع بشون حساب دیگری است که عالم و عابد اون حسابش دیگره. اما عابد به تنهایی یا فقط خود را نیازمند به خدا میداند، نه کل عالم هستی را. یا اگر کل عالم هستی را میداند، آن چرا که انجام میدهد، عبادتی را که انجام میدهد، خود را مستحق پاداش میداند، بلکه همچنان که شکر منعم را بر خود واجب میداند و بدین سبب عبادت میکند، پاداش دادن به عابد را هم بر خدا واجب می‌داند. تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که این چیزهایی که در برخی از علوم، در علوم عرفی، شبه عرفی مطرح شده است که مثلا بعثت انبیا ضرورت دارد، بر خدای متعال واجب است که پیامبران را ارسال کند، یا لطف بر خدای متعال واجب است، یا بهش بردن مثلا مؤمنان بر بهش بر خدای متعال واجب است. این وجوبهایی را که انسانها کشف میکنند، اکتشافشون از اینه که ما که اینجا هستیم مگه میشه خدا برای ما راهنما نفرستد؟ پس بر خدا واجب است که پیامبر بفرستد. ما که شایستگی و قابلیت داریم که میتوانیم هدایت بشویم، مگر میشود خدای متعال هادی نفرستد؟ این تعبیرها همه ریشه در عدم علم دارد. ریشه نمیخوام که حالا با توجه به اینکه بسیاری از بزرگان، از عالمان و دانشمندان از گذشته دور تا الان میگن عبارتهای نخوشایند رو به کار بریم، ولی بالاخره اینها تجلیات یا ظهورات عدم علم است. کلمه جهالت رو به کار نمیبریم، فقط تعدبن، نه در واقع. کسی که میگه کاری بر خدای متعال واجبه، یعنی من هستم، خدا هم هست، من نسبت به خدا وظیفه‌ای دارم، خدا نسبت به من وظیفه‌ای دارد. چنین چیز اصلا امکان پذیر نیست. این میمونه که کسی در مقابل آینه بیسته، میگه آینه یه وظیفه‌ای دارد. آینه که میگیم هر جایی که به کار بردیم، چه در روایات، چه در مباحث عرفانی، چه در مباحث دیگر که مطرح شد، آینه اون صورتی که در اون شیشه ای که پشتش جیوه مالیدن، اون صورت رو بهش میگن آینه، نه اون شیشه رو که در عرف بهش میگن آینه. بنابراین وقتی امام رضا علیه السلام میپرسه که آیا تو در آینه یا آینه در تو، خب این که دیگه سوال کردن اون شیشه که در ما نیست، نه اون صورت منظور هست. خب حالا اگر کسی در مقابل آینه، یعنی در مقابل اون صورت بیسته، در مقابل سایه خودش بیسته، بهش میگه البته تو تکالیفی داری، یکیش اینه که هر جا من میروم همراه من بیایی، متقابلا من هم تکالیفی نسبت به تو دارم و وظایفی دارم، و اون اینه که یواشتر برم که تو به من برسی. چون چیزی اصلا معنا ندارد، فاقد هر گونه معنایی است. یک طرف از این دو غنی مطلق است، آن دیگری فقر مطلق است، به گونه ای که نه فقط جز استناد به خدای متعال چیزی ندارد، بلکه خودش عین استناد است، عین ربط است، نه چیزی که مربوط به خدای متعال باشد. در این صورت اصلا حق و تکلیف بین خدا و خلق تحقق پیدا نمی کنه، حق و تکلیف بین انسان ها تحقق پیدا می کنه. که اگر مثلا حاکم بر مردم حقی دارد، نسبت به اونا تکلیفی هم دارن، اگر مردم نسبت به حاکمشون وظیفه دارن، اونا هم متقابلا همینطور. اگر معلم بر متعلم تکلیف وظیفه دارد، حقی هم دارد، اگر حق دارد تکلیفی هم دارد و بالعکس. اما نسبت میان خدای متعال هست محض با خلق نیست محض، که هستیش همون نیستی مستند به خدای متعال هست، هیچ گونه حقی و تکلیفی تحقق پیدا نمی کنه. بر این اساس اون چرا که در جایی گفتن که بر خدا واجب است که مثلا چنین و چنان کند، پیامبر بفرستد، امام بفرستد، یا بر خدا واجب است لطف کند، لطف در مثلا عبادات، در راهنمایی ها و مانند این ها، بر خدا لازم است که کسی که دعا میکنه دعایش رو به اجابت برساند، کسی که تقاضا میکنه تقاضاش رو برآورده کند. این تعبیرها تعبیرهای عرفیه، ریشه در عبادت دارد، یعنی ریشه در این دارد که کسی یک کاری انجام داده میگه مزد من کجاست. کسی اگر عبادت کرد، کاری انجام داد، فعالیت انجام داد تو این عالم، حالا اسمش هر چیزی خود باشه، بندگی یا غیر بندگی باشه، میگه خدای ما این کار انجام دادیم، دستمزد منو بده، هنوز عرقمون نخشکیده. اما اگر بدونه که فهم باشد، علم باشد، بداند که آن چرا که انجام داده است، نه فقط به حول الله و قوتهی انجام داده است، بلکه به گونه انجام داده است که اگر لطف و عنایت و فضل خدای متعال نبود، این خودش هم نبود تا چیزی انجام بشود. بنابراین گویی که حالا حقش هم همین گونه است که هر کاری که ما انجام دادیم خدا انجام میدهد به وسیله ما، خدا انجام میدهد. این اینکه شما می نویسید با قلم، شما می نویسید با قلم، شما سخن می گویید با زبان، شما می بینید با چشم، چشم هرگز نمی بیند، زبان هم هیچگز سخن نمی گوید، چون که قلم هم هرگز نمی نویسد. باید یکی آن را به کار بگیرد، به هر کدام از ابزار و وسائل عالم هستی که باشد. وقتی این گونه که شد، تفاوت عالم و عابد روشن خواهد شد، که عالم نور است مانند ماه شب 14، اما عابد با توجه اون جهات نور داره، ولی نورش اصلا قابل مقایسه نیست، فقط خودشون نشون میده، اونم بسیار ضعیف، اونم اونه که دورتر هستن که اصلا خودشون هم نشون نمیدن. که خب همین نوری که اسمش علم حقیقی است، در دنیا اگر وجود داشته باشه، در آخرت ظاهر میشه. وقتی در آخرت که ظاهر شد، برخی به اندازه مد بصرشون، به اندازه چشماندازشون نور دارند. نور دارن یعنی هم میبینن هم روشن میکنن برای دیگران. شفاعت از همین قسمه. تبعیت و پیروی، چون که در روایات بعدی خدمتتون خواهم خوند، تبعیت و پیروی از عالم از همین قسمه که عالم باید راه رو روشن کنه تا دیگران به دنبال او حرکت کنن، هم در دنیا هم در آخرت. یعنی این گونه نیست که در دنیا ما با عالمان نیازمند باشیم در آخرت نیازمند نباشیم، یا اینکه در آخرت فقط یه نامی آوردن یه مهر عالم بزنه دیگه تمام شد، امضاشو بندازه دیگه تمام شد. نه، این گونه نیست. بستگی و وابستگی در مرتبه از مراتب تحقق پیدا کرد، در همه مراتب هست، چه بخواهیم چه نخواهیم، چه بدانیم چه ندانیم. همچنان که ما بسته به انبیا هستیم، وابسته به اولیا هستیم، در دنیا هم همین گونه است، در آخرت هم همین گونه است. همچنان که در دنیا بدون هدایت اونها، بدون لطف و رحمت و فضل و عطای اونها هیچ جا نمی رویم، یک قدم گام بر نمی داریم، جلو پامونم نمی بینیم، در آخرت هم همین گونه است. در این عالم همین گونه است، در هر عالم دیگری هم همین گونه است. هر کی اینجا پیرو بود جای دیگه هم پیرو هست، هر کی در اینجا معموم بود در جای دیگر معموم است. البته اینم از کمالات و از الطاف الهی است که کسی که اینجا چند سباهی است دیگه، پیروی ما از انبیا و اولیا و عالمان ربانی چند سباهی بیشتر نیست، آخرش نیک 50 ساله دیگه، بیشتر از 50 سال که نخواهد شد. یه چند سال اولش رو اصلا پیروی نمیدونیم چیز، عالم و علم نمیدونیم چیز، تکلیف و وظیفه نمیدونیم، چند سال آخرش هم که گیج و گنگ میشیم که چیزی سرمون نمیشه. نیم قرن پیروی، نیم قرن در مسیر درست حرکت کردن، نیم قرن اقتدا کردن به علم حقیقی، به نور حقیقی است. ولی الال ابد از این نور برخوردار خواهیم بود. بنابراین برخی اصلا که در آخرت اون راهشون، اون مسیر رو که روشن میکنه، نورشون به اندازه چشماندازشون هست، به اندازه مد بصرشون هست. برخی هم نه. عرض کردم خدمتتون که اونی به اندازه مد بصر هست چند تا خاصیت داره، من تا دیگر اینا رو نپرداختم و نمیخوام بهش بپردازم، فقط یه اشاره داشته باشم. یکیش اینه که به اندازه مد بصرش از کمالات عالم هستی، یا از کمالات و ظهورات اسماء و صفات خدای متعال، یا از نعمتهای خدای متعال برخوردار میشه. اینجوری نیست که مثلا بگیم حالا ما که میخوایم یواش میخوایم اصلا جایی نمیخوایم آخرت بریم، که حالا ما تا چشماندازمون نور داشته باشیم یا نداشته باشیم ما جایی میخوایم بریم. بعدم در عالمی که نور است، وقت نور ما از دنیا بخوایم ببریم اونجا یعنی چی؟ البته حالا این تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که این حالا میمونه برای یه جای دیگری، باز به روایات ان شاء الله برسیم، اون دیگه خیلی مونده که آیا بهشت همینک موجود است و مخلوق است، یا اینکه نه آرام آرام انسان ها خلق میکنن. فل جمله بل جمله احکامش متفاوت هست، حال این بمونه در جای دیگر. ولی بالاخره در عالمی که عین نور هست، وقتی کسی نوری از دنیا داشته باشه، در همون عالم نور، نور اضافی داشتن به معنای کمال اضافی داشتن هست، به معنای لذت اضافی، اقتباط اضافی، سرور اضافی، بهجت عشق، محبت، مودت اضافی داشتن هست. بنابراین وقتی گفتی میشه کسی به مد به اندازه که چشمش کار میکنه میبینه، یعنی به همین اندازه هم از نعمتهای خدای متعال برخوردار هست. این یکی. یکی دیگر اینه که وقتی که این وسعت رو ما تونستیم ببینیم، به همین وسعت هم میتوانیم به تمشیت امور متناسب با عالم آخرت بپردازیم. همچنان که در عالم طبیعت و در عالم حالا قبل از آخرت، طبیعت هم نه، هم طبیعت هم هم قبل از طبیعت، خدای متعال به هر آسمانی، یعنی به هر ملکوتی، وظائف آن، کمالات آن، عنایات مربوط به آن رو وحی فرستاده و در اختیارش قرار داده، آخرت هم همین گونه است. وقتی که در آخرت این گونه بود، یعنی همچنان که در دنیا اونایی که تدبیر میکنن عالم را احاطه بر این عالم دارن، کسی که در آخرت نور دارد، به اندازه نورش احاطه دارد، به اندازه نورش تدبیر و تمشیت دارد، وقت معنی این سخن اینه که به اندازه نور و گنجایش نور و وسعت نورش، اهل عالم، کسانی که با او ارتباط داشتن، حالا ارتباط هم بعد خدمتتون عرض میکنم، میتوانن در اون نور از لطف و رحمت و حیات و علم و قدرت و لذات و سرور الهی میتوانن برخوردار باشن. بنابراین آخرت عالم آخرت شخصی نیست، نور عالم و سفره عالم سفره شخصی نیست. بس ببینید چقدر روشن کرده، اگه یه متر روشن کرده بنازی یه متر خلق میتوانن از الطاف الهی برخوردار باشن. این هم خدمتتون عرض کردم که به اندازه مثلا شباهت سنخیت یا پیروی از عالم، لازم نیست کسی که با یک عالمی در آخرت مشهور میشه در دنیا او رو دیده باشه یا در دنیا او رو مثلا همراهی کرده باشد. خب یکی از مصادیقش اینه که عالم در دنیا شناخته بشود، پیروی از اون باشد، که خداوند عالمان بزرگ رو رحمت کنه که تا اندازه شناختی میشون، تا اندازه هم که در حد توانمون همین مختصری رو که استعداد و قابلیت بود و خدای متعال عطا فرمود اون اندازه رو همین قد که دنبالشون میریم، این یکی از مراتبشه. اما مرتبه دیگر عبارت است از محبان و عاشقان عالمی که هرگز عالم رو در جهان طبیعت ندیده اند. این کسانی که حالا تشبیه کنم ابتدا خدمتون، کسانی که مثلا امام زمان رو ندیدن، پیوسته هم طلب میکنن که ای کاش ما امام زمان رو میدیدیم، این از کسانی هستن پیرو به امام زمانن، طالب امام زمان علیه السلام هستن و عاشق او هستن. البته عشقشون داره درجات، محبتشون داره درجات، پیرویشون هم همینطور. حالا کسانی که علم را، علم حقیقی را، نور حقیقی را می طلبند، اینا با عالمان حقیقی در آخرت محشور می شوند، در گستره علم اونها قرار می گیرند و به وسیله علم اونها و نور اونها از الطاف الهی برخوردار می شوند، ولو هرگز نه خودشو دیدن، نه اثرشو دیدن، نه اسمشو دیدن هیچ کدام. این یک دسته. یک دسته دیگر کسانی هستن که مثل دسته قبلی که اینجا ندیدن نشنیدن نه هیچ ندارن، فقط اون گروه قبلی آرزو داشتن، اینا اون آرزو هم نسبت به او ندارند، بلکه خودشون در مسیری حرکت کردن که نوعی شباهت و سنخیت به عالم حقیقی پیدا کردند، عالم حقیقی نشدند ولی تو اون مسیر حرکت کردند، به میزان شباهت و سنخیتشون در حوزه علم و نور حقیقی عالم در آخرت قرار میگیرند. بنابراین وقتی میگیم که در قیامت به اندازه مد بصرش یا به اندازه چشماندازش این عالم نور داره، این سوال دیگه نباید مطرح بشه با این توضیحات که حالا نور میخواد چیکار کنه تو عالمی که همش نوره. اولا میخواد نور چیکار کنه، ثانیا ما چراغ شبها اگر بخوایم حرکت کنیم تو تاریکی یه چراغی میخوایم 30 متر جلوتر رو نشون بده، آخرش 50 متر، حالا مثلا 1000 متری یا 10000 متری یا 10 کیلومتری یا مثلا میلیون کیلومتری ما میخوایم چیکار کنیم، روشن باشه یا نباشه، هر موقع بهش نزدیک شدیم اونم روشن خواهد شد. توضیحش این بود که خدمتتون عرض کردم این برخی کسانی که از این علم حقیقی برخوردار هستند، اما برخی دیگر فقط به اندازه نوک انگشت پایشون رو میبینند، هیچی بیرون از خودشون نمیبینند. خب البته اینا هم سهمی از نور دارن، همینقدر که خودشون میبینن این سهمی از نور هست ولی بسیار اندک است. میزان برخورداری از علم یعنی میزان برخورداری از نور در آخرت. این نکته. علاوه بر این، خب حالا این نوری رو که در آخرت باید داشته باشیم، هر کسی هم گفتیم یه اندازه‌ای داره، غیر از اون چرا که خدمتتون عرض کردم، اندازه نور هر فردی در آخرت سرعت عبور این فرد از گذرگاه‌های عالم آخرت، از صراط و از مراتب متعدد بلکه نامتناهی عالم آخرت عبور می‌کنه. اینم کم نیست. اینکه کسی فاصله مثلا اسمش اینه که طبقات بهشت 8 است، اما 8 به این معنی نیست که خب مثلا هفته اول، سال اول، ماه اول یه طبقه رفتیم، انشالله یه سال بعدم طبقه دوم، طبقه سوم، 8 طبقه تمام شد، بعد اونجا وایسی میگه ما دیگه همه عالم رو تیک کردیم، بعد یکی بپرسه خب اونجا چه خبر، بگیم چی دیگه تمام شده رفت. نه، این طبقات اگر 8ه، اگر 7ه، اگر 70000ه، اگر کمتر و بیشتر هست، یعنی نامتناهی است. غیر از اون که هر طبقه نامتناهی است، تعداد مراتب عالم آخرت نامتناهی است، هر یک از طبقات و مراتب عالم آخرت نامتناهی است، هر موجودی از موجودات عالم آخرت نامتناهی است، هر وجهی از وجوه هر موجود جزئی در عالم آخرت نامتناهی است. یه جمله یه جای دیگه خدمتتون عرض کردم، شاید هم تکرار هم کرده باشم، و اون اینه که اگر یه دونه آلبالو رو در قیامت در بهشت ما بدن، بگن همینو تماشا کن، ما هرگز فرصت نمی کنیم تمام جهات و حیثیات و مراتب ظاهری و باطنی این آلبالو رو تماشا کنیم و ازش لذت ببریم، هرگز فرصت نمی کنیم. و به همین خاطر که اصلا سخن از این کالا آخرش چه می شود، بعد که رسیدیم طبقه هشتم چه اتفاقی می افتد، بعد که همه رو خوردیم چی می شود، بعد که همه رو تجربه کردیم چی می شود، اگر کسالت آور باشد چی می شود، اصلا به اینجا نمی رسد. خب عبور از این مراتب عالم به میزان نوره، نور اگر به اندازه چشمنداز همونقدر سرعت داره، یعنی در هر آنی به اندازه چشمنداز شرکت میکنه، چشمندازش اگر مثلا 100 کیلومتر در هر آن 100 کیلومتر، اگر 1000 کیلومتر در هر آن 1000 کیلومتر، اگر نه چشمندازش به اندازه همین جلو پاشه، ناخون پاشه، این حرکتش ماننده این پرندگانی که تو قطبا زندگی میکنن، دو نفری پدر و مادر یه تخم میگذارن، یه تخم دو نفری بزرگشون میکنن، شما بفرمایید چی؟ پنگوئن ها حرکتشون مثل پنگوئن میمونه. پنگوئن دیدین که وقتی که میخوان بچه‌شون رو یا تخمشون رو پاشون بگذارن، همینجوری ذره ذره حرکت میکنن، قدم بزرگتر بردار نمیتونه که، به هزار دلیل. حالا او مشکلش یه چیز دیگر هست، ولی کسی که در آخرت نور نداشته باشه، او هم حرکت داره، حرکت اصلا متوقف نمیشود، ولی حرکت ها این گونه است. خب همچنان که طی مراتب عالم هستی سرعتش مبتنی بر همین نور و همین علم حقیقی است که در دنیا هست، ممکنه کسی بگه که حالا عجلمون چیه که میخوایم به این سرعت کجا میخوایم بریم، یواش یواش میریم. وقتی که این همه عالم آخرت مخصوصا بهش این همه لذیذ است، این همه مرغوب است، یواش یواش بریم، جای تموم که نمیشه، کسی جلوتر از ما بره که تصرف نمیکنه. وقتی که چی کم نمیشه، چه عجله‌ای داریم بریم؟ یکی دیگه از آثار این علم عبارت است از سرعت گذر از دوزخ. اینا دیگه کسی نمیتونه بگه که حالا دیرتر شد که شد. سرعت انسان‌ها بر گذر از دوزخ عبارت است از میزان نور اونها، میزان نورشون هم مبتنی است بر میزان علم حقیقیشان. خب ایناست که از دوزخ چجوری عبور میکنن. در روایات داریم که یمر رو علیه بر صراط، یمر رو علیه کلم هل بسر، مثل چشم بر هم زدن، یک چشم بر هم زدن. در همینجا که داریم صحبت میکنیم بدون که توجه داشته باشیم چند بار چشم بر هم زدیم، یک چشم بر هم زدن از دوزخ عبور کرده، از صراط عبور کرده. اصلا بسیاری اصلا که چنان با سرعت از دوزخ عبور میکنن که وقتی به بهشت رسیدن میگن خب وسط را چی جور بود؟ میگن خیلی خوب بود. میگن دوزخ چی جور بود؟ میگن دوزخ مگه تو راه بوده؟ از دوزخ عبور میکنن بدون اینکه متوجه بشن. و در روایت داره که او اقرب من، حتی چشم بر هم زدن هم سریعتر عبور میکنن. و من هم کلبرق الخاطف، ببینید نه که روایات به زبان عرف گفته شده، اون برق یا نور از در زبان عرفی و زبان علمی سریع ترین سرعتی رو که میشناسن عبارت سرعت نور که در هر ثانیه بیشتر از 300 هزار کیلومتر است. اما در روایات چون مردم به سرعت نور به معنای امروزی آشنا نبودن، میگه نور یه سرعت داره، یه سرعت دیگر چشم بر هم زدنه، یک سرعت دیگر عبارت است از چیزی که سریعتر از چشم بر هم زدنه، اقرب از لمح البصر. بنابراین میفرماید که خب اونایی که کلم البصر یا اقرب یا نه کلبرق الخاطف مانند جرق زدن، برخی هاشون که حبوب ریح العاصف مانند طوفان تنباد 100 کیلومتر سرعتشونه، 110 کیلومتر 120 کیلومتر مانند اونها، برخیشون من هم که عدو الفرس شدید العدو، از شدید العدو، برخی مانند اسب تندرو 60-70 کیلومتر سرعت دارن، بلا کمتر و بیشتر. و بالاخره همینطور کمتر و کمتر و کمتر می شود تا می رسه به جایی که من یضع رجله مرتن و یکبو اخرى، یه پاشو جلو می گذاره با یه از یه طرف دیگه ملق می زنه، مثل کسی که یه پا داشته باشه، منتها نه یه پایی که تعادل داشته باشه با لیلی کنه و بره، نه، یه پاشو گذاشته زمین، حالا بیم پای دیگهش میخواد که تکیه بده، ملق میزنه، دوباره با این پاش بلند میشه، با پای دیگرش چپ میشه. اینم یه دسته. یه دسته دیگر کسانی هستن که خودش روی زمین میکشن و بالاخره و نار توصیب و من اطرافهی، کسانی که این نور رو نداشته باشن، این سرعت رو نداشته باشن، این علم رو نداشته باشن، این درجات مختلف رو خواهند داشت. خب همین حرفای گفتیم خلاصش این شد که عامل نور در آخرت و همچنین عامل سرعت در آخرت علم است و ایمان، نه کثرت اعمال. اعمال به اون اندازه ای که نیت که درجه از علم است در اون نهفته است همونقدر خاصیت دارد. بنابراین بهترین عملها، خالصتریناش، خالص یعنی نیتهای درستتر داشتن، بلا عمل که جزء کارهای طبیعی و این که ما نشستیم پاشدیم از حرکت ها و سکونهای جهان طبیعت است. این که مثلا کسی مسجد درست کرده، چند تا آجر رو هم دیگه گذاشته، کسی خیابونی رو آسفالت کرده، یه مش ماسه و شن و نمیدونم غیر و مانند اینها رو مخلوط کرده، اینا که اینجا نمیرن، که اینا همینجا میمانند. اون کسانی که مسجد درست کردن، جاده درست کردن، کتابی نوشتن، خودشون رفتن، ولی اینا اینجا هست، اینا با آخرت نمی رود. چی از اینها با آخرت میره؟ برای چندمین بار خدمتتون عرض میکنم، اون چیزی که عبارت است از فهم، معرفت، به تعبیر دیگر نیت، نیت هاست که می رود. برای همینه که خدای متعال با نیت آدمیان باشون رفتار میکند، نه با کارهاشون. البته این معنی نیست که آدم نیت خیلی خوب داشته باشه کارش نامیزون باشه، چون این چیزی امکان پذیر نیست. اینم یکی. بر همین اساس است که بزرگی و عظمت پاداش اعمال انسان به سبب نیتشون هست و به اندازه تأثیر این اعمال در علم و معرفت. هر عملی که به معرفت نزدیکتر باشد، به معرفت بیشتری بیانجامد، طبعا آن هم پاداش بیشتری داره و هم آرامش و آسایش بیشتر. البته به این تعبیر، این تعبیرها گستره وجودی بیشتر. اینم یکی. اما یه نکته رو خدمتتون عرض کنم که این بر حسب اصطلاحاتی که در میان عالمان ربانی وجود داره، خیلی ما نمیدونیم که آیا در روایات وقتی امام معصوم علیه السلام فرمودن که برتری عالم بر عابد مانند ماه شب چهارده است بر دیگران، آیا این نکته میخوام خدمتتون عرض کنم، آیا بودی یا نبوده؟ ولی در میان عالمان ربانی و عرفا چنین اصطلاحی وجود دارد و اون اینه که برخی از علوم را علم قمری نامیده اند، برخی از علوم را علم شمسی نامیدن. تو اینجا هیچ حرفی نیست. علم قمری یعنی علم اکتسابی، همچنان که نور ما نور اکتسابی است. علم شمسی یعنی علم موهوب، غیر اکتسابی، چنان که خورشید نورش از جای دیگر نمیگیرد. تشبیه عالم به ماه و نه خورشید نشان دهنده این است که مقصود از علم، علم قمری است و علم کسبی است، نه علم شمسی و موهوب. توضیحش اینه که علم عالم بر دو قسم است به طور کلی. اول اینکه یا علم حقیقی است یا اعتباری. علم اعتباری عبارت است از علومی که به عمران و آبادی دنیا می پردازد. این علومی که به عمران و آبادی دنیا می پردازد، خودشون در قسمت بعدی خدمتتون خواهم گفت، خودشون قسمی و نوعی از عملند، نوعی کار هستند، نوعی فعالیتند، به میزان نیتی که در اونها نهفته هست و همون میزان اینها ارزش دارن و سبب ارتقا می شوند، به میزانی که سود و خیر و برکت برای خلق دارند به همون اندازه فایده دارند. به تعبیر دیگه، یک به میزانی که نیت در اونها هست، معرفت در اونها هست، معرفت های حقیقی، به میزانی که منفعت برای دیگران دارن، باز اون منافعی که به معرفت می انجامه. یعنی مثلا جاده رو درست کرده، مردم راحت تر به مقصدشون میرسن، به مقصدشون که راحت تر که رسیدن آرامش بیشتری دارن. وقتی میخوان یه ذکری بگن راحت ذکرشون میگن، وقتی میخوان یه کار اجتماعی فردی اقتصادی انجام میدن با خیال راحت انجام میدن، سهمی که در اینها داره. البته این مشروطی بینه که کار پسندیده باشد، حسن فعلی داشته باشه، نیت هم همراهش باشه و حسن فاعلی. حالا شرحش هم یه جای دیگری ممکنه خدمتتون باز عرض کنم. به هر حال یا علم حقیقی است یا علم اعتباری است. اعتباری عمران آبادی دنیا میپردازه. علم حقیقی عبارت است از آن چیزی که از آن نوری که خدای متعال در دل میتاباند. نتیجه این تابش علم این است که فهمش نسبت به خدای متعال، اسما و صفات او، افعال و آثار او بیشتر میشود. وقتی اینا که تحقق پیدا کرد، علم حقیقی که اینا رو به دنبال داره، اینا به دنبالش چی دارن؟ به دنبالش تسلیم بودن، بنده بودن، خشیت داشتن. این از نتایج بعدیش هست. حالا به همین ترتیب عکس نقیضش اینه که هر کدام خشیت درش نباشه، این حکایت داره که علم به خدا پیدا نکرده، ولی اینکه 10 تا کتاب هم درباره خدا بتواند بنویسد. وقتی که تسلیم خدای متعال نیست، بندگی خدای متعال را مد نظر ندارد، یا نادیده میگیرد، یا اهمال میکند، یا دچار غفلت میشود، این نشوندن این که فهم کمتر است. هرچون فهم بیشتر باشد، بندگی بیشتر خواهد بود. این علم حقیقی. علم حقیقی بر دو قسم است، یکی علم موهوب و دیگری علم مکتسب. علم موهوب هم علم انبیا است. علم مکتسب خودش بر دو قسمه. یکی علم مکتسب، این جاییست که خیلی ها خلط کردن و سبب اشتباهشون شده است. علم مکتسب یکی اینه، مکتسب از راه های عادی و طبیعی متعارف، چیز یاد گرفته، زحمت کشیده، فعالیت کرده، به علم رسیده، ولی از راه های عادی و طبیعی که شناخته شده است. مثلا مانند درس خوندن، مطالعه کردن، دم دستی استادی ایستادن، اینا رو بهش میگن که مکتسب از راه های عادی و طبیعی متعارف. اسم دیگر عبارت است از علم مکتسب از راه های عادی و طبیعی ولی غیر متعارف. یعنی علم دیگری است، مانند علم حاصل از تقوا، علم حاصل از ریاضت، علم حاصل از خدمت کردن به بندگان خدا. از این راه ها هم میتوان علم دست آورد. البته راه منضبطی نیست که بگیم ما چند روز باید در خدمت بندگان خدا باشیم تا عالم بشویم. منضبط نیست. غیر از درس خوندن، اون راه عادی و متعارفه که همه میدونن که مستعد باشن 10-12 سال دیپلمشون رو میگیرن، مستعد نباشن 2 سال دیگه هم روش اضافه کنین، کمتر باشه 5 سال دیگه هم روش اضافه کنین. ولی بالاخره اونجا انضباط داره، یعنی معلومه اول وارد میشیم که باید. کسی که وارد دانشگاه که میشیم خود کارشناسیش بگیره، یا 7 ترم انجام میشه یا 8 ترم، کنتر کار کنه 10 ترم، نشود 12 ترم. اما دیگه اینجوری نیست که 100 سال هم بعد آخرم ندونیم که بالاخره بعد 100 سال درسامون تموم میشه نمیشود. راه های عادی منضبطه، یعنی علت انضباطش هم اینه که انقدر تجربه شده است و تعداد تجربه کنندگان زیاد است که تجربه های اونها تحت قاعده می گنجد. اما راه های غیر متعارف مانند تقوا، مانند ریاضت، مانند خدمت کردن به ایتام، مانند دوست داشتن مؤمنان، بندگان خدا، اینا هر کدامشون راههایی هستن برای به دست آوردن علم، علم مکتسب. البته علم مکتسب حقیقی منتظر راهی غیر متعارف. هر کدام از اینا مسیر، اینایی که خدمت هست، هر کدام مسیر برای این علمه، علم مکتسبه. ولی در این حال چند روز یا چند سال یا چند ماه باید به ایتام کمک کنیم؟ خب ممکنه که این یک سال اتفاق بیفته، ممکنه 10 سال اتفاق، ممکنه 100 سال هم اتفاق نیفته، ممکنه عمر حضرت نوح هم باشد ولی چنین چیزی اتفاق نیفته. چقدر باید تقوا داشته باشیم تا این علم برسیم اتقوا الله و یعلمکم الله اتفاق بیفته؟ تقوا راه عادی است، راه طبیعی است، اما متعارف نیست، یعنی عموما شناخته شده نیست. خب چند سال باید تقوا داشته باشیم تا به تعلیم الهی برسیم؟ نمیدونیم. در برخی از موارد داره که یک لحظه، یک تنبه، یک تذکر به این علم رسیده است. در برخی از موارد هم هست که 70-80 سال زندگی کرده، هرگز هم به چنین علمی نرسیده است. تقوا داشته است ولی به چنین علمی نرسیده. برای همینه که متعارف نیست، چون اول و آخرش معلوم نیست، چون تجربه شده نیست، چارچوبش معلوم نیست، مردم هم دنبالش نمیرن. اگر هم کسی بخواد عالم بشود از این راه نمیرود. برای اینه بهش میگن غیر متعارف. بنابراین علم حاصل از عبادت ها به طور کلی، چه عبادت های شخصی باشد چه عبادت های جمعی باشد، علم حاصل از اینها از راه های طبیعی به دست میاد، ولی طبیعی ناشناخته. این غیر از علم انبیاست. علم انبیا هیچ ارتباطی به این نداره، علم انبیا اصلا مکتسب نیست. البته حتما راه داره، ولی نه اینکه راهش طبیعی باشد، راهش ماوراء طبیعی است. خب طبعا خود ماوراء طبیعی بودن یعنی ناشناخته بودن، منتها ناشناختش غیر از این راههای طبیعی ناشناخته است. در نتیجه اگر دیدید و شنیدید که کسی متولد شده، میگه اینی عبدالله آتانی الکتاب، کسی که هنوز متولد نشده است داره صحبت میکنه، حرف میزنه، گفتگو میکنه، این اصلا به این فکر نباشید که این احتمالا مقدمات و زمینه هاش رو فراهم کرده و از راه های طبیعی و عادی و مانند آن طی کرده است یا پشت سر گذاشته است. خب اینم از این. خب حالا آخرین جمله این باشه که برتری عالم بر عابد که مانند برتری ماه بر ستاره است مربوط به علوم اکتسابی است که بدان علم قمری گفته می شود، نه علم موهوب. یعنی این که اگر عالم علم موهوب داشته باشد دیگه با هیچ کس قابل مقایسه نیست، فقط باید با انبیا مقایسش کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته و ائمه المعصومین.